الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق الحكيمين، والصلاة والسلام على عبد القادر وحبيبه وصفيه محاربه ويستروه ومبلغ رسالاته. سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم المسلمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعوذ بالله من الشياطين الرجيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات كباب، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرضين نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا شجاجا. في سورة سورة المبارك والنوح من المشارات وآوية إن أرسل المنفو سورة المشارات نجم این که در حدود سیاه یک سره راجع به نوح قوم نوح هست، یعنی در این سوره بازگو شده است وضع حضرت نوح با قوم خودش، دعوت نوح و سخنانی که اونها در این زمینه گفتند، و بعد تا طلب شدن اونها و نجات یافتن وضع الدین، تمام سوره اختصاص یافته است به همین مطلب. میدانیم که نوح از قدیمترین پیغمبران است، یعنی از نظر زمانی تقدم دارد غیر از آدم، که خدا آدم هم پیغمبر است و ادریس شاید از اونها که بگذاریم بر همه پیغمبران دیگر زمانا تقدم دارد و ظاهرا اول پیغمبری هم هست که دارای شریعت و قانون است. یعنی قبل از نوح پیغمبر صاحب شریعت و یا قانون، پیغمبر صاحب شریعت نداشته ایم، برای اینکه دوره هایی بوده است که تقریبا به اصطلاح امروز دوره های تلحش بشریت بوده است و هنوز به مرحله اینکه صلاحیت قانون گذاری در میان آنها باشد نبوده و پیغمبرانی که میامدند در حدود همین دعوت به مسئله توحید و تذکر و امر معاد و یادآوری این سلسله مسائل اخلاقی پیش از این مسئله را مطرح نمی‌کردند. به اصطلاح دوره ماقبل نوح دوره کودکی بشر است. دوره بلوغ بشریت مقارن با زمان نوح هست، این از نظر اون چی که از قرآن استنباط می شود چنین است. قرآن شرایع را از نوح شروع می کند، در جلسه پیش قسمتی از آیات را در 13 آیه خوندیم و ترجمه کردیم. بعد به نظرم رسید که چند نکته هست که اون نکته ها را یا نبستیم در این جلسه یا درست توضیح ندادیم و لعرضیم. یک نکته این است که می فرماید که شروع می شود، این همچنین شروع می شود که دعوت خودش را به این صورت اعلام کرد، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نمید اعلام خطر کننده آشکاری هستن برای شما، كانت هي الأن يضر الله والتغيب وأطيعون دعوته بخدا ترسكين كانت وبالتغلاء وخدر الدور نجاح داشتين از آلود جهة بأمر بالتغلاء بحكي المردم اللي يتغلاء بشتا بشدين المردم يحسد بسيار آلودة ونفاق باید خودتون را از این آلودگی ها برکنار بکنید. بعد میگوید وقتی این همین اشاره به مقررات دستوره ها و شرایع ایست که من یک سلسله دستوره ها را آوردم از ناحیه خدا، این دستوره ها را به کار ببندید. یغفر لکن من ذنوبکم و یأخرکم الی اجل مسمی. خدا از گناهان گذشته شما در میگذرد، میامرزد و یأخرکم الی اجل مسمی. خدا شما را تا یک مدت معین، کار شما را تا یک مدت معین به تأخیر میاندازد. بعد این اجل الله خدا جاء لا یأخر. این مطرح هستم عرض بکنم که دینها اعلام میکند که به یک تعبیر کلمه عذاب نیامده، اصلش این چیزی عذابی بر شما فرود آمدنی و میاد. اگر دستورهایی که میگویم به کار بیندازید، خدا از گناهان، از علاقه به گناهان شما در می گذارد و کار شما را به تأخیر می اندازد. مقصود از این عذابه ها و از اینها که خدا به تأخیر می اندازد چیست؟ آیا عذاب اخروی است یا عذاب دنیوی؟ عذاب دنیوی خود همون عکس العمل های قطعی و ضروری است که وضع رفتار یک مردم به وجود می آورند. خلاصه نابود می شید، منقرض می شید، نیست می شید. عذاب های اخروی مسئله دیگری است. عذاب های اخروی تا پیغمبری نیاد و اتمام حجت نکند و مردم مخالفت نکرده باشند، عذاب اخروی نمیاد. و ما کنیم معذبین حتی نبعث رسوله. قرآن میگوید که امکان ندارد ما مردمی را عقاب بکنیم بدون اینکه پیغمبری فرستاده باشه. پس وقتی که نوح داره به اینها میگوید که یک عذابی در کمین شما هست، من آمدم به دستورهایی که من میدم این عذاب تأخیر میفتد، این معلومه که عذاب دنیوی که اکثر عمل قهری اعمال است، نه عذاب اخروی. چون عذاب اخروی که همین پیغمبر در میان اونها مبعوث نشده بود، برای اولین بار نوح در میان اونها مبعوث میشود. این نکته رو خواستم عرض بکنم. نکته دیگر این است که بعد نوح که از مردم مأیوس می شود، اون از اکثریت مردم خودش، با خدای خودش راضی نیاز می کند. خدای من چنین کردم، چنین گفتم. قرآن همین راضی نیازهای نوح را با خدا درباره قومش قرآن بازگو می کند. این برای این است که این نکاتی را که در گفته نوح بوده است، نکات آموزنده ای هست و از این جهت قرآن تکرار می کند که برای ما هم درس باشد. مثلا داره با خدا حرف می زند، خیلی خود انسان با خدای خودش همه جا حرف می زند. از جنبه نوح من نمیخوام بگم با خدای خودش انسان همه چیز را باید در بیان بگذارد، ولی این که قرآن نقل میکند، این که قرآن برای همه مردم نقل میکند، این برای اون نکاتش هست. أنا لم يوجد عندنا يد مبلغ الدين مش هم يجب تتحدوا آدم يدوده ودرجة غير يد مبلغ الدين شبه هذا يد بسيطة يجب خدايا من شب روز مردم را خوندن شب روز از طامع استادن این شب روز پیدر پیل این پیزوری یک نفر داعی الالله را و یک نفر دعوت کننده به دین را نشون میدهد این تأییدی که قرآن داره میکند ولی این روز نیز اینچنین بوده است نجاد این مردم در حد که انگشتها تو گوششون میکردن که نشنیدن لغتاشون را مثلا غواهاشون به سرشون میکشیدن که چشمشون این به قیافه این نیز نیستن با همه اینها میگه خدایا انواع رنگها و شکلها را در تبلیغ من به کار بردم گاهی علنی بلند به صورت مثلا سخنرانیها بالای مثلا تپه ها میرفتن باز میکشیدن و برای امین مردم اعلام میکردن و ایت همین جهارا این یک نوعش هست یک نوع اثر مخصوص به خود داره ولی یه وقت هم هست یه افراد را به طور خصوصی باید رفت دید و با دردهای اونها را به طور خصوصی دریافت کرد و این جهو اثری میبخشد که دعوتهای عمومی نمیبخشد همین این نوع اعلان تلهم و اسرار تلهم اصرارا به هر دیدی رو ساختار کردن علنی و جهار و سری و خصوصی افراد رو میرفتن میدیدن در کنارشون میرشتن بایشون حرف میزدن در بدل میکردن به طور خصوصی اونو این کار رو هم کردن چون این گاهی این اثری دارد که اون دعوت های علمی و عمومی اثری ندارد شاید بودن بخواهشون که همین جلسا حالا برحال بازم از آن گفتاوشان تکرار می کنم قبایل تحصیل ما یعنی در حدود سالهای دوست یه سفری من رفتم اصفهان بعد که یکی از دوستان من هم مواسه نهاد نجف آباد بود به همدیگه رفتیم نجف آباد بود یه آقای پیرمردی من اینجا آشنا شدم خداش بیاید در بنام حد شیخ احمد و شیخ احمد نجف آباد بود ما در بین بودیم به این که هیچ جا به اندازه این نجف آباد اصفهان طلبه نبود در همین زمین که دیگه این وقتا طلبه بودیم پس که حالا این قضیت نبود پنج و شست طلبه فقط از این نجف آباد بود هیچ نقطه دیگر که به اندازه این اینجا باشد بلکه شهرهای بزرگ این اینقدر طلبه نباشه این چطور که بکنی هست اینقدر طلبه دارد بعد به یه مردی در خود نجف آباد که پسر خود یعنی طلبه بود طلبه سیدیان بود به این برکار کردن به خودشم الان این از پیرمر بسته زنده است این جرایان زندگی خودش رو گفت و بعد هم نفهمید این که این آقای شیخ احمد چه رمزی به کار برده با این نجف آباد که اینجا شده به مناسبت و اصرار طلاق اصرارا میخوام بگم این مرد میگفت این که من تا حدود 20 سالگی یا 25 سالگی بودم در زور بودی باستایی بودم گفت یه آدمی بودم که نسبت به مسائل مذهبی خیلی لاغیز بی‌اعتنا اولاد انگلیس که گفت من نواد مثلا شاید و به خصوص این جرایان هم میگفت پدر من مرده بودم اونان که وسیلش آقای پیشنمازی بود و او بعد دماغ صغیر بودم که یه رفتای جاو بود اگه حرفا و اصلا من دیگه از دین و مذهب همه چیز تنفر بشم یه دیمه تو باغ مرده بودم مشغول زراعت بشم زاره بود تاثر اون هنوزم این کاری زراعت کاری نباش بود من زاره بودم تو باغ میکار میکردیم بگو به یه آقای برای اولین بار پیدا شده آمد تو با آمد اینجا بلا خدا سرسید اینجا آنی هم گفت از ما چی میخواست از جون ما چی میخواست لگه آنی بسید از ما چی بود یک عنوانی مثلا یاد از ما بیجید برعکس هم تا آمد اول کار یکد اصلا یک چند او برای شما چی میره هست فكلهم الله غريب إذا تجاروا بالإبداس وإراد مؤاينة لكناد ومتالعة لكناد والله خاص سورة دار نظر من جراد بادر دار نظر جراد يتوج أفراد ربواد مؤاينة لجاجات مثل بجاء أكباد يارجا داخلال قرام فلاد دارم فس رضي الله فلاد دار سوائي كلي بدن دار سوائي كلي بنا رموال جراد مؤاينة خصوصي لها دار مالي جنين دارواناش دارخ دیگرانم همون دیده در این شهر یا قصبه رو که تو از حالا در شهر در واقع باز در جبار فرانس هست جلوه اینه برد الان سا سفرسه و زنفه جمعیت باشد این وقتا سی چلو زنفه جمعیت باشد کم کم یک نور بیادر کرد که در همه حال چه رو بگرش نده درس برده یه جلسه برقرار کرده این افراد رو یک آزمایش میکن همین یکیت این افراد را تو این مدفعات پیدا میکرد در این بین انصارهای مستقر پیدا کرد بعد آمد برای اینها جلسه تشکیل داد جلسه که به اینها سواد میانوه اگه سواد فارسی نداشتن سواد فارسی اگه سواد فارسی داشتن عربی بعد کم کم اینها میآورد بالا در حدی که اینها از کتابهای عربی از قبیل عروت الوثقا و امثال اینها کاملا استفاده میکردن و از کتابهای فارسی اخلاقی به اینها به هیچ جا نمیذاشت اینها دست از کارشون نردارن برای میرد هزنکشی اصلا هزنکشی میامد میامد تو جلسه همین که اینها را خوب آماده کرده ساخت واقعا اینها را ساخت اینهای معلومات حسابی در حدی که مسائل را خوب یاد گرفتن در حد این مسئله دیمی که عربت الوثقا را مثلا بفهمن اخلاق را خیلی خوب یاد گرفتن در حد این جامعه سعادات را بتوانن بفهمن و بخوانن و نانی بکنن یه خوبی از تاریخ اسلام از تفسیر از امثال اینها همین که اینها را ساخت گفت شما هر که بایتون باید جلسه تشکیل بودید در پخش در تو این شهر یعنی هر که بایشون اینها یه دیگر و همجا مثلی پیدا کردن می‌دونیم همین ادامه برایانه نظافت به صورت این برآمد که در هر گوشه از این شهر یا نیمه شهر یه جلسه بود و یه سر بود مردم رو اداره می‌کرد کسی هم که از هم خود مردم بود و همین برنامه او را هم اجرا می‌کرد و این مرد خدا بیامرزد او را واقعا توانست یک تحولی در یک شهر وجود بیاره بسید یک تجربه است بود به قدر این آدم سادگیست تعجیل بود و به قدر این لاغید بود در به اصطلاح تشریفات زندگی که اصلا بوده حیاتارر بود که برای مثل ماها مثلا قابل تحمل بود مثلا فرض کنید شما که این دیده شده بود ها دیده شده بود این مثلا اگر یه وقتی فرض کنید می آمد یا چیزی پیدا می شد که مثلا اولا شدنده امنا شده می شد جردن اولا شدنده کیس برای این وزیفند درخت اینجوری بود یا که از وقتی که میراد داری رفتا میکنه امنا خدا میشه به کلی اولا میرسی که افسر دوست میشه باید میکارم میشه این قدر در زندگی بی تشمیفات و لاقید بود و از کنم که بی اعتنا و کوشش میکرد خودش را با مردم یکی بکنم یکی کرد و توانیت این مردم را حرکت بود این از همین سالها که الان نزدیک 36 سال میگذرد برای من یک تجربه خیلی عینی بود که هر کس اگر کسی واقعا بخواهد ولی به شرط اینکه از خودش بگذارد به شرط اینکه از خودش بگذارد هر کسی در هر نقطه اگر بخواهد میدونی شما قرآن نقل بکنه چیزهایی که آدم میدونه که در این زمان نیست بیان بیساره میگه خدایا شب روز به دنبال این مردم دویدن به صورت عالمی دعوتشون کردن به صورت به خصوصی دعوتشون کردن دیر بوشی در لطف خوشبه همه جور با همه میدونم همه که هر چی من به طرف اونا میرفتم اونا بیشتر از من طرف میشن بدبین میشن خوش میدادن من که به اونها هر زیر بگم انگشتشون بگوش که میکردم اونا حسن نه سپری بکندش میدون چشمشون که به من میفتد یه راست میده فقط شو کنه دستان چشمشون به من میفتد پیغمبری بوده هزار سال در حدود هزار سال در مستقر به مرحله این میرسد که بگه به کلی معیوس میشود که ne iyi mardın ve ne evladın. Bırakırsın. Dedeliğini için mahvetmişim. Hatta der nefmine hanım dinler adamı salihü der ayında vücuduna dağrab. Allah taşke getirin bu sanat ve azab-ı ilahi nazil bir şeret. Vesiyat hala در این حد ترسختی و لجات من خیال رو میکنم مردم وجود داشته باشن، یعنی مردم حالا بهتر شدن به نسبت. پس یک مقدار از این درس ها برای اینه که و این برای تنمی فکر میگفتن میگن خدا که راجع به این همه لجاجه های اقوام گذشته با پیغمبران خودشون در قرآن بازگو کرده است، برای این که همه ببرن خود پیغمبر، ای پیغمبر اگر مردم تو لجاج و علاج به خرج میدن گذشتگان از اینه بدتر بودن. و بعد هم مردم بوده و مردم مسلمان اینقدر یأس و ناامیدی به خودشون راه ندهند. و یکی از فکرهای بسیار بسیار غلط همین است که ما مردم زمان خودمون را جنسن از مردم ها از مردم زمان پیشون بدتر بدانیم. چون وقتی شما بدتر بدانه فورا مایوس میشیم، وقتی شما مایوس میشیم رها میکنیم، وقتی رها میکنیم از بدیش هم دیگه. پس بدترین چیزها یأس از مردم و ناامیدی از مردم به این سرعت زود. نکته دیگر من به مردم نوید دادم آثار خیر ایمان مردم را در همین دنیا به اونها بازگو کردن. اون خودش نشون میدهد تبلیغ را. ببینید گاهی ما اشتباه میکنیم، این اشتباه ناشی از اشتباهات دیگران و بیشتر از مسیحی ها به ما رسیده. در فرانگاسر فیلسوف معروف زمان ما که چند سال پیش فوت کرد، خیلی هم پیر مرد بود، خیلی هم ضد کلیسا بود، او آدم لامزهی بود، بعد بیشتر ضد کلیسا بود، عجیب هم ضد کلیسا بود. یه حرف خیلی تعبیر جالبی دارد، میگه کلیسا به مردم این چیلی میگوید، میگه شما مجبورید از میان دو بدبختی یکی رو انتخاب بکنید، یا باید بدبختی دنیا رو انتخاب بکنید تا در آخرت خوشبخت باشید، یا اگر میخواید در بدبختی دنیا رو اگر انتخاب میکنید میخواید در دنیا خوشبخت باشید، پس بدبختی بزرگتر رو در آخرت تحمل کنید. بعد میگه من همچه خدای رو قبول ندارم که برای بشر فرض کرده باشد تحمل یکی از دو بدبختی را. چرا؟ حالا که بشر خلق کرده میگه امکان ندارد که بشر به هر دو خوشبختی برسد، که بگنه تو اگر بدبختی اگر خوشبختی آخرت رو میخوای حتما باید به قیمت بدبختی دنیا این رو بگیری، و اگر هم خوشبختی دنیا رو میخوای به قیمت بدبختی آخرت باید بپذیری. چرا؟ پس از این جهت ما خودش اساسا قبول ندارد. شاید خیلی از ماها منطقون همین باشد، ای مردم یکی از دو بدبختی را اجمالا باید بپذیرید. خدا حاضر نیست که بیمیند شما هر دو بدبختی را دارید. این ضد تعلیمات انبیا است. نمیخوام بگم ضد تعلیمات فقط قرآن است، ضد تعلیمات انبیا است، از جمله خود عیسی مسیح. در موضوع بلاغه امیر المؤمنین فرمود ان المتقین فازوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. متقین هم سعادت دنیا رو میخوان هم سعادت آخرت. اشتباه این است که ما گناهان را خیال میکنیم به دلیل این که سعادت دنیا است گناه است، به دلیل این که سعادت است گناه است، ولی سعادت دنیا در صورت میکنه اساس این منطق در اسلام در این است که گناه فقط به دلیل این که بدبختی است گناه است. البته میان خوشبختی در دنیا
و میان تصویر لذتهای فوری شدن باید تفکیک کرد. در دنیاش هم همینجوره. یه کسی بود این نخصت فیلی فوری هم با ما داشت. این آمده بود در قسمت های علی اسلام نمیدارم اینجا زمین های تهیه شرده بود و زراعت میشرده کشاورزی. خیلی آدم قدیم بود، متحسن نمید با ما، ولی خیلی قدیم و چالاک و پهلوان بلکه اصلا قهرمان بود. این بعدها افتاد که پولم پیدا کرده بود، افتاد دنبال عیاشی، شرابخواری عیاشی. به یک وضعی افتاد در این 3-4 سال اخیر، به یک وضعی افتاد که اتبا ما هم گفتن اثر شرابخواری زیاده، که بعد رفت در اینجا چقدر پول در اینجا خرج کرد و حالا باز تازه برگشته. البته یه حواسر که به حالت به مورد خود شاید دیگه نمیدن میره، ولی ادعای کرد این که به اصطلاح توبه کرده و حالا حرم میره وقتی میره مشهد و نماز میخونه و نمیدن اجا حرفا. ولی بالاخره این عیاشی ها، مگه هر عیاشی برای انسان خوشبختی؟ 4 صباح انسان عیاشی بکنه بعد بید همچه عواقی دیگر اتفار بشنن. شراب را از این معنی کردن نه از باید اینه که تره به شهادت میرسند، از اون تره به جنبان تره بدبخت میکنه. قمار اگر حرام است نمیشه چون تره خوشبخت میکنه در دنیا حرام است، من دنیا هم تره بدبخت میکنه. هر گناهی به این دلیل گناه است که انسان را از نظر جسمی یا روحی یا فردی یا اجتماعی بدبخت میکنه. غیبت چرا حرام است؟ چون تخم کینه پاشیدن توی مردم و توی اجتماع است. جامعه اگر جامعه غیبت کن شد و دشمن یک دیگر به فردم دیگه پشت نمیگذارد. تهمت زدن برای چه حرام است؟ دروغ گفتن برای چه حرام است؟ و هر حرام و هر گناهی را که شما الان در نظر بگیرید به دلیل اینکه بدبخت کننده است حرام است، نه اینکه به دلیل اینکه خوشبخت کننده در دنیا است و خدا مضایقه دارد علیه از بالله که بندهش هم در دنیا خوشبخت باشد هم در آخرت. این وقت نه، اگر واقعا خوشبختی دنیا باشد خوشبختی آخرت هم است. خوشبختی واقعی، خوشبختی دنیا و خوشبختی آخرت هر دو به هم نیاز دارند. این است که ما می‌بینیم این مبلغ بزرگ، این شیخ الانبیا، این نور این رد به مردم میگه که ای مردم از این دفاعی که رو انتخاب بکن. برعکس میگه این راهی که من میگم اگر این راه رو پیش بگیرید اون عذابهایی که در کمین شماست که نخواهد آمد هیچی، نعمتهای خدا از زمین و آسمان به شما رو میآورد. مگه قرآن در آیه دیگه نمیگه؟ این منطق قرآن اینجوره: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم اجتماعات و جماعت ها قریه ها اگر مردم ایمان و تقوا را پیش بگیرن برکت ها را از بالا و پایین بر اینها فرو می‌ریزیم. درهای برکت ها را از آسمان و زمین برون اینها می‌گشاییم. رحمت خدا بیش از این حرف ها. خدا آمرزنده است، خدا باگذشت است. همینقدر انسان برگرده به درگاه الهی، خدا از همه اون آثار سو صرف نظر می کند. بعد یرسل السماء علیکم مدرارا. ما در مسئله ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه می خواهیم که ایشان که ظهور می کنند و مردم مؤمن می شوند، زمین و آسمان برکات خودشون را بیرون می‌ریزند. اینی که در اون زمان هست قانون کلی همه زمان ها نیست، اختصاص به اون زمان دارد. یعنی واقعا یک رابطه این میان انسان و عالی‌ترین محصول و مقصود این عالم است و میان جریان های عالم. آخه این اجزاء عالم به هم دیگر ناپیوسته نیست، ما و زمین به یک دیگر پیوسته هستیم، به این آسمان ها و همه چیز هم دیگر پیوسته است.
اینها را انسان تا ندیند باور نمیکنه. مثلا این با چه منطقی انسان میتواند باور بکند که بچه از این طرف بیاد به دنیا در پستان مادر شیر پیدا بشه؟ خب این علت پیوستگی است که خدای متعال قرار داده. همون که به بچه میگه بیاد به دنیا، دنیا بچه را به دنیا میآورد، به پستان هم میگه که شیر باید بده. یعنی اینجور ساخته است که شیر به دنیا. یک بچه یک حیوان وقتی که حالت ناموافق با مادر خودش داشته باشه، مادر بخواد یا نخواد شیر که خود میکنه. ولی اگر حالت موافق داشته باشد، بر شیرش افزوده میشود. اینها تعجب ندارد که اگر مردم در روی زمین صالح باشند، یعنی اگر در مسیر خدای خلقت و در مسیر کمال خلقت قرار بگیرند، اصلا وضع زمین آسمان منطقه جل همه چیز عوض بشه، دیگه زلزله‌ای در عالم نخواهد بود، دیگه خرابی در عالم نخواهد بود، دیگه طغیان سیلی در عالم نخواهد بود، دیگه زمین در دل خودش یک نعمتی را که مکتوم کرده باشد نخواهد بود. یعنی یک توافق کلی پیدا می شود. نیم گفت این که باید همون تقوا و ایمان داشته باشی. تقوا ایمان اطاعت من، این کسی اطاعت من نه، اطاعت همین دستورهای خدا دیگه. یرسل السماء علیکم مدرارا، بعد می دونید اصلا خدا از این بالا از آسمان برای شما باران میفرستد چجوری؟ منداد کن به اموال ثروت شما را اضافه میکنند و دلیل جمعیت شما را و فرزندان شما و نسل شما را اضافه میکنند. پس نگو به قیمت ایمان و تقوا به اطاعت امر پیغمبر خود دیگه باید از مالتون، از فرزندتون، از زراعتتون، از کشتتون، از اینا صرف نظرتون برعکس. و یمدد کن به انبال لبنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. اون وقت دید که چقدر بر باغستانهای شما افزوده بشود، چقدر نهرها برای شما جاری بشود. ما لکم لا ترجون لله وقارا، چی می شود شما را که برای خدای خود عظمت، امید عظمت ندارید؟ یعنی گمان عظمت نمیدارید؟ یعنی چرا به عظمت پروردگار خودتون پی نمیگیرید؟ چرا اینقدر در مقابل خدای خودتون مایوس و ناامید هستید؟ چرا به آقایی او، چرا گمان به آقایی او نمیدارید؟ وقار تقریبا در اینجا این مفهوم آقایی رو میدهد. یعنی که این خدا کریم است، خدا رحیم است، خدا بخشنده است، خدا جواد است. خدا هر جوری که بنده با اون گمان داشته باشد، او همین جور با بنده رفتار میکند. اگر به اون انسان حسن زن داشته باشد، خداوند طبق حسن زن بنده با بنده رفتار میکند. پس کنه او ما لکم لا ترجون لله وقارا، چرا به خدای خودتون گمان نیک نمیبرید؟ که مستلزم این است محصول رو دیگه پرستش کنید. این پرستش های این بت های لایشعر را بریدید دید. لقد خلقکم اطوارا، یعنی شما که خودتون رو تجربه کردید، همین خلقت گذشته شما در واقع تجربه خداست، خدا را تجربه کردید. مگر خدا نیست که شما را طور طور آفرید؟ طور ببینید، کلمه طور به معنای گونه است. این که ما میگیم گونه، آیا را دو جور میشه معنی کرد و مفسرین هم دو جور معنی کردن. یکی این که یعنی خداوند شما را به گونه های مختلف آفرید، که این خودش بر اساس یک حکمت است. مثلا بعضی را مرد و بعضی را زن آفرید، این برای همین بوده است که
نیازی به چنین چیزی بوده است. خداوند این لطف رحمت الهی است که چنین کرده است. یا به اختلافات دیگری که در میان افراد بشر هست، چون خود اختلاف منشأ رحمت است. شما این رو در نظر بگیرید، اگر همه مردم یک رنگ، یک شکل، با یک نوع استعداد، یک ذوق، یک سلیقه همه آفریده شده بودند، بشریت همیشه مجبور بود در جا بزنه، یعنی تکامل دیگه رخ نمیده. اون وقت نه زشت وجود داشت نه زیبا. زشت و زیبا با مقایسه پیدا میشه. اگر همه مردم به یک شکل باشن، هیچ کس زشت نیست، هیچ کس زیبا نیست. حتی اگر همه مردم در قیافه یوسف هم باشن، اون وقتی که یوسفی وجود نداره، یوسف اون وقت وجود داره که غیر یوسف وجود داشته باشه. وقتی همه در یک شکل باشن، یوسفی وجود نداره، جاذبه وجود نداره. با اختلاف هست که این همه تحرک‌ها در بشر آفریده شده. بعضی آیه رو اینجور معنی کردن، ولی بعضی از مفسرین دیگر به جور دیگری معنی کردن که این جور دیگر کاملتر است از اون نوع. طور گونه است. اما اینجا که میگیم تو اطوارن، مقصود این است که خداوند شما را طوری بعد از طوری و طوری بعد از طوری. کلمه تطور رو شنیدید دیگه؟ تطور یعنی از گونه ای به گونه ای دیگر در آمدن و از گونه ای به گونه ای دیگر در آمدن. میگن فلان شیء متطور است، یعنی حالتی دارد بعد از این حالت به حالت دیگر در میاد کاملتر از این، و از این به حالت دیگر در میاد کاملتر از این، و از این به حالت دیگر در میاد کاملتر از این. وقت گفتن اشاره به این است که هر فردی از شما افراد را خدا متطور آفرید. این نگاه کن ببین که خودت در اول چی بودی؟ یه نقطه بودی، بعد علقه شدی، بعد نطفه شدی، بعد چی شدی، بعد چی شدی. پس خدا اساس خلقت را بر تطور و تکامل و حرکت و پیش رفتن و به کمالات جدید نائل شدن قرار داده است. شما چرا در جا نشسته اید و در جا میزنید؟ انسان در زندگی دنیایی و اجتماعی که زندگی اختیاری هست، اگر باز راه خدا را و قانون خدا را اگر پیدا کند، باز از مرحله به مرحله دیگر، از مرحله به مرحله دیگر میره. الم یرو کیف خلق الله سبع سماوات، الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات تباغا و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. باز مردم رو ارجاع میدهد به نظام خلقت. موضوع هفت آسمان را اون وقت هم این اعتقاد بوده است. خدا که هفت آسمان آفرید و ماه و خورشید، یعنی خدا که آسمان را آفرید، هفت آسمان آفرید، اینها را در ظلمت و تاریکی نگذاشت. خورشید آفرید که کانون نور پخش کنه، خودش در ذات خود چراغ است. لنو و قمر آفرید که اگر که در ذات خود چراغ نیست، ولی نور پخش کنه است. ببینید خورشید خودش کانونی است که چون کانون آتشین است دیگه، چون خودش کانون آتشین است و خودش از خودش نور پخش می کند. این است که حالت خورشید حالت یک چراغ داره، ولی ماه یک موجود سرد است. او از خودش نور ندارد، ولی نور را که از خورشید می گیرد، این به می تواند بروی زمین پس بدهد. نور مقدیم جو بگوید که این عالم به منزله خانه شما. خدا شما را خلق نکرد که در این خانه تاریک بگذارد. از نظر حسی برای شما چراغ در روز و یک شیء نور به هم، به شیء که نور چراغ را باز در شب هم به شما تحویل بدهد آفرید که ماه باشد. اینها دلیل بر این است که در خلقت عنایتی هست و رابطه ای هست. خدا است که شما را تدبیر می کند، خدا است که رب شماست. پس شما هم خود را در کارهای اختیاری تحت تدبیر و اراده خدا قرار بدید، یعنی به قانون خدا عمل کنید. والله انبتکم من الارض نباتا، شما مثل یک گیاهی که خدا شما را از زمین رونده است. این توجه نمی کنید که چجور یک گیاه از زمین می روید؟ شما هر کدامتون یک گیاهی هستید در واقع که از زمین رویده، نوعی از گیاه هستید. واقعا هم همین طوره، انسان نبات هم هست، حیوان هم هست، علاوه بر نباتیت و حیوانیت یه چیزی علاوه دارد، ولی اون چیزی که گیاه دارد انسان دارد، یعنی بلکه اون چیزی ما قبل گیاه هم دارد انسان دارد، یعنی اون چیزی یک ماده دیجان یک ماده معدنی دارد انسان هم دارد، اون چیزی یک گیاه دارد یعنی انسان هم دارد، اون چیزی یک حیوان دارد انسان هم دارد، ولی انسان چیزی دارد که هیچ دیگه از اینها ندارند. این است که ما میگیم انسان، در ماره انسان میگیم انسان مجموعه عالم است، یعنی از هر جنسی از اجناس این عالم در وجود خودش ذخیره دارد. خدا شما را از زمین رویانده است، مانند یک گیاه که از زمین میروید. اینجا تذکر به معاد میدهد، ثم یعیدکم فیها، دار دیگر شما را به همین زمین بر میگرداند، یعنی مردن است و در قبر فرو رفتن. و یخرجکم اخراجا، و بار دیگر شما را بیرون میآورد، یعنی معاد. باز به مرتبه تذکر به توحید و معاد و همه اینها. والله جعل لكم الارض بساطا، این زمین با تصادف پیدا نشده است، تدبیر الهی. اگر زمینی پیدا شده بعد تا رسیده که انسان پیدا شده، خیال نکنید که همینجوری سلسله علل تصادفی به اتفاقی خود به خود شده و چنین چیزی بنا نبوده، ولی خب شده دیگه، حالا شده، حالا شده اتفاقا این زمین مناسب بوده با اینکه برای انسان حکم یک خانی را، حکم یک سفره یک تربه ای را داشته باشد، دیگه اتفاقا تصادفی بوده. نه، همه اینها یک اراده و تدبیر الهی پشت سرش بوده. این که زمین راه ها داشته باشد، شما در زمین در یک جا ساکن نباشید. ببینید خصوصیت نبات، چون فرمود که شما گیاه، خدا شما را مانند گیاه رویانیده است، ولی گیاه با حیوان تفاوت دارد. این که گیاه ساکن است، حیوان متحرک. گیاه ریشه ای در زمین دارد و زندگیش با همون نقطه ای که هست از همون نقطه تعمیل می شود، از همون زمینی که هست تغذیه می کند، از همون آبی که در اونجا وجود دارد باید استفاده می کند، از نوری که اونجا بتابد و از حرارتی که اونجا برسد و از هوایی که در اونجا وجود دارد. اگر مثلا آب بهش در سر 20 قدمی باشد و ریشه این به آب نرسد، خوش می شود. دیگه این قدرت این که نقل مکان بکند، از اینجا برود به جای دیگر ندارد. ولی خدا به انسان قدرت، به حیوان به طور کلی قدرت نقل مکان داده، منتاز حیوان قدرتش باید محدود است. اکثر حیوان ها منطقه‌ای هستند، یعنی از منطقه خودشون بیرون نمی روند. یه حیوان در یه جنگل که هست نسل ها، سال ها، سال میلیون ها سال در همون جنگل است، یا اگر در یک منطقه هست کمتر اتفاق می افتد مهاجرت بکند. در پرندگان این مهاجرت ها زیاد دیده می شود و در ماهی ها که در دریا ها هستن مهاجرت دیده می شود، الا در حیوان های دیگر کن. انسان به حکم این که کامل ترین موجودات هست، این عقل و اراده و هوش و فطنتی که دارد، نه هیچ پابند یک منطقه نیست. تمام منطقه ها را زیر پا می گذارد و خدا زمین را جوری خلق کرده است که با این که این همه کوه ها به خاطر مصالحی بر روی زمین قرار داده است، ولی از همون قدیم الایام، نه حالا که هواپیما پیدا شده، از همون قدیم الایام رابطه نقاط زمین با یک دیگر محفوظ بوده،
یعنی بشر میتوانسته است که از راهها، از گردنها عبور بکند، از جایی به جایی برود، از منطقه به منطقه دیگر برود. که مراحل حساس تاریخ بشر را مهاجرت ها تشکیل میدهند. چه مهاجرت های دست جمعی و چه مهاجرت های فردی. قرآن کریم روی مسئله مهاجرت فوق العاده اهمیت قائل میشود. و به طور کلی مسئله سفر هم اساسا در اسلام خودش یک ارزش خاصی دارد. اینجا اشاره به اون مطلب میکنم. خدا زمین را برای شما گسترد، یک محل گسترده قرار داده است که قابل نقل و انتقال هست. لتفلکون منها سبلا شجاجا، این زمین را این چنین گسترده قرار داد خدا برای این، یعنی خدا میخواد که چنین بشود که در یک نقطه ساکن و راکد نمانید، سکون و رکود در یک نقطه مساویست با به اصطلاح امروز با پوسیدن و با از بین رفتن و گندیدن. سفرها و حرکتها و مهاجرتها که حیات بخشن. لتفلکو منها سبلا شجاجا، برای این که از دره های خیلی عمیق و از راه های خیلی گسترده و بزرگ و طولانی این راه ها را بپیمایید. اینها را همه را نوح گفت برای این که مردم را به این سه کلمه دعوت بکند: خود پرستی رها، خدا پرستی، آلودگی رها، تقوا. بعد هم هر جمعه از رها اتی اون قانون به این سه جمله انا عبد الله، خدا را پرستش کنید، نه این بت‌های لایق را. متقو، تقوا داشته باشید، نه رهایی در منجلاب فساد اخلاقی. اتی اون قانونی که من میگم به کار ببرید، هر جمعه از دیگه دورت تاییم شد. ولی اکثریت قوم گوش نکرد. باز نور داره به خدا داره طرح میکند و قرآن داره نقل کرده. قال نوح رب انهم عصونی، پروردگار این مردم به حرف من گوش نکردن. حالا چطور شد؟ باز اینجا یه نکته ای را قرآن از زبان نوح که نوح داره با خدای خودش حرف میزند داره نقل میکند که این نکته در اکثر انبیا وجود دارد. اینه علت اسیان مردم چی بود؟ آیا صرفا یک علت روانی داشت و یک علت اجتماعی داشت؟ قرآن درباره بسیاری از انبیا می‌فرماید که همیشه مردم به تعبیر قرآن مطرح، مردم غرق در تنعم، همیشه گروه غرق در تنعم در مقابل دعوت انبیا ایستادگی میکنند و همان ها هستند که مردم دیگر را هم فریب میدهند. برای اینکه تعلیمات انبیا در درجه اول بر ضد نظامی است که اونها به وجود آوردن. نکته عجیب همین است در اینجا. قال رب نوح رب انهم عصونی، این مردم به حرف من گوش نکردن. ولی یه قصد مخالف بود، حرف اون قصد مخالف رو گوش کردن. اینجا که اشاره میکنه که یه قصد مخالف من داشتم. قصد مخالف من چی بود؟ مردمانی که عرض کنن که دارای مالها و ثروت می بودن که اون مال و ثروت هم براشون جزیان چیزی نبود. این ایران غیب می کنه که چون قبلا گفته بود که برای مردم مال و ثروت می خواد، هر مال و ثروت این که بد نیست. یه ازدن مردمی که مال و ثروت دارن و همون مال و ثروت برای اون هم جز بدبختی چیزی دیگر نیست، اینها قصد مخالف من بودن. مردم ها رفتن دنبال این و تبعو من لم یزده ماله و ولده الا خسارا. این مردم توده نادان به جای این که سخن مرا گوش بکنن که خیرشونی میخوام، آمدن سخن اون قصد مخالف من رو گوش کردن اونا یه ادن مردمی بودن که مال و منال و ثروت و فرزندانی داشتن و به همونها چسبیده بودن و تازه اون هم برای خود اون هم خیر نبود، برای اون هم جزگره چیزی نبود. و مکرو مکرن کبارا، مکر کردن مکر بسیار بسیار بزرگی. باز در آیات سوره مؤمن بود ظاهرن اونجا میخوندید، یعنی چرا میگه مکرو مکرن کبارا؟ میخواد بگه کسانی که از من دور شدن دو دسته بودن، یه دسته کسانی بودن که خود اونها قصد مخالف تشکیم دادن، دسته دیگر افرادی بودن که فرود اونها را خوردن، نیرنگ اونها در اونها کارگر افتاد، مثل نیرنگه هایی که قرآن نقل می کرد که فرعون می زد برای این که مردم را توده و مردم را با موسا دشمن کرد. آمدن این گروه، همین گروه مطرفی که قرآن اینجا نام میبرد، چی میامدن میگفتن؟ یکی از مکرهای اینها و نیرنگهای اینها این بود که میامدن بله این بوته ها شعار میدادن، احساسات مردم تحییز میشدن. مرد این بوته های به این خوبی که سالهای زیاد شما پرستش کرده این اینها را این چی میده؟ و قالوا لا تذرن آلهتكم، نبار این معبودهای قدیمی خودتون رها کنید، و لا تذرن این اسمهای مطیعه هر کدوم یه اسمی داشتن، و لا تذرن ودن ولا سباعا ولا یغوث و یعوق و نصرا، نبار اینها را رها کنید. خب مردم هم که خود خوب گرفته بودن با اینها، همین احساسات مردم را استفاده میکردن و تعیید میکردن. بعد با قرآن میگوید از قول نوح فقط اول کثیر، با همین حرفات چقدر مردم رو گمراه کرد. فلا تزد الظالمین الا ضلالا، خدایا دیگه این مردم گمراه را جز بر گمراهیشون نیفزا، جز بر گمراهیشون نیفزا، که اون گمراهی بعد از گمراهی اکثر عمل گمراهی اول است. اینجاست که قرآن بعد میفرماید که آخرین مرحله کار بود، مما خطیئاتهم اغرقوا، به موجب گناهانشون غرق شدن، تا ادخلوا نارا، بعد از غرق شدن هم در دنیای دیگر وارد آتش شدن، فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، خدا را که از دست داده بودن غیر خدا هم انصاری پیدا نکردن. یعنی اون وقت سباع و یغوث و یعوق نه اثر دیگه به دردشون نخورد. حالا بعدش بقا، بعد اینجا این نفرین نوم را قرآن نقل میکنند، وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، پروردگارا در روی زمین از این کافران دیاری باقی نگذار. حالا چرا؟ اینها برای خودشون هم در آینده مفید نیستن و برای دیگران مضر، پس حذف کردنی هستن. این نکنید اصلا اینا به خدا که یاد دادن نمیخواد، این هره که نقل میکنه قرآن در واقع میخواد بگوید که نوح در چه زمینه این نفرین کرد. یعنی من این حرف اینه که اگر پیغمبری احتمال بدهد که یک بنده ای بعدها هدایت خواهد شد، او را از بین نمیبرد، خلاق نمی کند، نه به صورت نفرین نه به صورت کشتن. من نمی دونم این قضیه اساسا اصل تاریخی دارد یا ندارد، ولی حقیقت دارد. از این اصل تاریخی ندارد با حقیقت منطبق است. میگم مالک اشتر نخعی به امیر المومنین گفت که شما در لیلة الحریر یا لیلة الحریر که میگن حضرت هر کسی را در اون شب می کشت، یک الله اکبر می گفت، بعد شما دن من چقدر نفر شد؟ 500 نفر شد؟ 501 نفر شد؟ این قدرها؟ گفت شما چیزی از ما زیادتر نکشتید؟ چطور شد؟ فرمود فرق من تو این بود که تو هر که از اینو جلوت می آمد می کشتی، من اگه در نسلهاش اگر یک مؤمن سراغ می داشتم نمی کشتم، من انتخاب می کردم و تو انتخاب نمی کنم. امکان ندارد پیغمبر کسی را بکشد،
احتمال نجات یافتن برای او در آینده باشد. نمی گفت خدایا، حالا این که سخن مومن اکس می شود برای این که سیره انبیا برای من مشخص شود،
اینکه این قدر هم تو اگر اینها را عذاب نکنی
یظل عبادک، دیگران به گمراه میکنن، در نسل آینده شنن آدم خوبی وجود ندارن، ولا یلدو الا فاجرن کفارا، و دیگر هم از این نسل فاسد و کثیر جز فاسد و بسیار و کافر بسیار کافر کسی به وجود نمیاد. وقت در آخر گفت رب اغفر لی ولی والدی، پروردگارا مرا بیامور، والدین مرا بیامور، و هر کسی که با ایمان در حالی که مؤمن است در داخل خانه من است، نگفت همه فرزندان من، ولی من دخل بیتی مؤمن است، و هر کسی که داخل خانه من بشهد و مؤمن باشد، این یه استثناء از این که نگفت خدایا بیامور دیگه بچه های من، چون بچه های من هستن اگر از همون ردیفی هستن که اینها فاسدن و در نسل اونها هم آدم صالحی نیست، نه دیگه چون بچه من هستن صرف نظر بکن، نه اگر از اونها توی خانه من هم کسی هست خدای از دل بدن. ولی المؤمنین و المؤمنات، و هر مؤمن، هر مرد مؤمن و هر زن مؤمن، ولا تزد الظالمین الا تبارا، و برای این مردم ظالم ستم کرد نیفزای مگر هلاکت شد. سوره در اینجا پایان میرسد و من این خیلی دیر آمدم و معذرت هم میخوام که جلسه آقایان پزشکان بود و جلسه طول کشید. الله علی محمد و علی صحابه. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، ولها و غشها و حرصها و طمعها و حقدها و زیغنها از دلهای ما بیرون بفرمایید. پروردگارا ما را از بندگان شکور خود قرار بده، نیتهای ما را خالص بفرمایید، سینه‌های ما را برای قبول حقیقت منشرح بفرمایید، اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خود قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.